صدای جمهوری اسلامی ایران.
این صدای امیده، خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی، توی جاده، هر جا که میرم با همه، این عکس حرفای اون، همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم عالم تنها تو رادیو ایرانه. از هر چی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید بدونم، مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم عالم تنها تو رادیو ایرانه.
شب شما بخیر. فردا اولین روز هفته است. برای همه شما خوبان هفته ای پر از خیر و برکت آرزو میکنیم و امیدواریم که این تعطیلات آخر هفته که سپری کردین خستگی از جسم و جانتون دور شده باشه. آخرین برنامه بخش دوم که تقدیم حضورتون خواهد شد عنوانش هست فرهنگ مردم. اما من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده گلریز وکیلی، صدا بردار محسن کریمی و هماهنگی نرگس زینیوند از حضورتون خداحافظی میکنیم. در شبان غم تنهایی خیش عابد چشم سخنگوی تو هم. من در این تاریکی، من در این تیر شب جان فرسا، زائر ظلمت گیسوی تو هم.
دلی دیر و خریدار محبت لباسی بافتم بر قامت دل، بود محنت و تار محبت.
فرهنگ مردم.
خداوندا به فریاد دلم رحم، کس بی کس تویی، مانده بی کس، همه گویند تاهر کس نداره، خدا یار منه
به نام خدا و سلام بر شما عزیزان شنونده و همراهان صمیمی و ثابت قدم برنامه.
سلام بر شما همراهان و علاقمندان به مبحث جذاب و شیرین پرنگامه کشور عزیزمون ایران.
این هفته هم با خرسندی و سر مهر به فرهنگ اصیل ایران زمین، گلچینی از فرهنگ، آیین و هنر این مرز و بوم رو تقدیمتون میکنیم.
هر سال در روز 13 آبان ماه مردم استان مازندران آیینی کهن به نام تیر ماه 13 شو یا لاله شو رو به منظور پاسداشت مقام قهرمان ایرانی یعنی آرش کمانگیر برگزار می کنند. مردم این دیار عقیده دارند که در این روز این قهرمان ایرانی با پرتاب تیری از فراز قله دماوند مرز بین ایران و توران رو مشخص کرد.
روز 13 آبان ماه که به روز جانفشانی قهرمان ایرانی آرش کمانگیر معروفه، در بین مردم مازندران جایگاه ارزشمندی داره. در این شب همه اعضای خانواده و فامیل دور هم جمع میشن و بزرگترها برای کوچکترها داستانها و افسانه های محلی و ملی رو نقل می کنن.
نوجوانان و جوانان مازنی در روز 13 آبان ماه ترکه بلند که کیسه‌ای به انتهاش بسته شده در دست می گیرن و به در خانه اهالی محل می رن. این ترکه که در اصطلاح مازنی به اون شش میگن از چوب نازک درختانه و در فرهنگ عامه مازندران نماد خوشیمنی و شگونه.
گروهی از نوجوانان و جوانان به در خونه های اهالی میرن و یک نفر با چهره سیاه در حالی که ترکه یا همون شیش رو در دست داره در نقش فردی لال با چوب در خونه ها رو میزنه و وانمود میکنه که لاله و با ایما و اشاره و حرکات خاص صاحب خونه رو متوجه میکنه که هدیه‌ای به اونها بده. صاحب خونه هم پول و یا مقداری خوراکی به اونها میده و افراد گروه در کوچه های محل این اشعار رو میخونن:
لال میاد، لال میاد، کسی که شیرینی میخوره میاد، سوار اسب سفید میاد، سال یک بار میاد، برادر مادرم میاد، الهی پای لال نشکنه و موجب رسوایی ما نشه، الهی به تندرستی باشه و فراوانی، پارسال امسال آمده، چرخ نخریسی رو حرکت بده، به دیگ بزن، لال میاد، لال کوچیک میاد، گهواره بچه رو میزنه، سال و ماه ارزون نمیشه، لال بزرگ رسوا نمیشه.
بسمونه یخ برید از غیرت و همت ویه، عاشقی و معرفت هر راج بی حرمت ویه، چشناش تسو مه بیت روزگار، بس گرمون خواب ندیم زرد و زار، همچه وقتی پرسارش شیر مرد مازرون، مشت غیرت از وطن جوان مرد جوان بیمخ من آفتاب جور جانبش دست کف بوده من آرش جان فدای آب خاک کاوه جور با فریدون برزهاک
من آرش من آرش جان فدای آب خاک کاوه جور با فریدون
کمونه چله پروتی آزادی برار تیر بزوتن تیک پاره ملک ایرون برقرار
ملک ایرون برقرار
تیر بله برده هزارون فرسخی آفتابی کش تیرونه بوده هزارون فرسخی آفتابی کش ما تو مبهود دشمنون دل داشتنه دل داشتنه کوله ی تش شور و شیونگا خشالی از زمین تا آسمون لشکریرون همه لشکریرون همه
از سنگت پیر و جبون
دامداری سنتی مبنای معیشت ایلات و عشایریه که هنوز هم با کوچ روی روزگار میگذرونند. عشایر دامدار هنوز هم سنت‌های آبا و اجدادیشون رو حفظ کردن و اونها رو به کار می‌گیرن. این عشایر کوچرو مولد در مناطق مختلف آداب و سنت‌های ویژه‌ای دارن که در یک تقویم زمانی خاص اونها رو اجرا می‌کنن.
خب دوستان، با این مقدمه کوتاه سری می‌زنیم به عشایر دامدار استان سمنان و شما عزیزان رو با نمادهای دامداری سنتی در این استان بیشتر آشنا می‌کنیم.
آیین‌ها در بین عشایر سنگ سری شامل نمادهایی که از موقع شمارش دام تا تهیه و تولید محصولات لبنی مثل شیر، ماست، کشک و محصولات لبنی دیگه در همه بخش ها به چشم میخوره.
مهمترین کار در آغاز استقرار خانواده در موقع برپا کردن سیاه چادر شمارش دامه. در روز شمارش و در جمع حسابگران صاحب بیشترین گوسفند هر خانواده لقب کلون سالار یا خان سالار میگیره که به معنی سردار سیاه چادر و سرپرست و تا پایان دوره توافق شده رتق و فتخ امور خانواده های عشایر بر عهده اونی.
داریم از آیین‌های عشایر دامدار سنگ سری براتون صحبت میکنیم. در ادامه براتون بگیم که آیین گلداری سنگ سری ها حکم میکنه که شمارش دام ها در این روز به عنوان معخذ حکم قطعی درباره هزینه و تعهدات تلقی بشه و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی تغییر پیدا نکنه.
در روز شمارش گله، صاحبان گله های بزرگ تأمین هزینه های تمام یا تعدادی از گوسفندان چوپان های مورد نظرشون رو بر مبنای توافق شخصی با این چوپانان بر عهده میگیرن تا اونها با خیال راحت به بدون دغدغه و با اطمینان به پرورش گوسفندها مشغول بشن.
براتون بگیم دوستان، برای شمارش گله گوسفندان رو در داخل بره یا همون حصار میبرن. در مدخل حصار دو سرچوپان که به اونها مسکورت میگن قرار میگیرن و در کنار اونها در دو طرف حصار صاحبان گله میستند و رسم نیست که دامدار عهده‌دار شمارش گله خودش باشه و باید در هر شرایطی شخص دیگه‌ای دامها رو بشماره.
هر کدام از مردان در کنار خودشون چند تا ریگ به اندازه یک نخود جمع میکنند و کاسه مسی و یا کلاهی پشمی را آماده میکنند. بعد گروه مردان و کودکان که به طور مستقیم در کار شمارش گله ها دخالت ندارند، گوسفندان رو به داخل بره یا همون حصار هدایت میکنند. در حین اینکه دام ها از حصار خارج میشن، سرچوپانان که در اونجا قرار دارن به صورت انفرادی و گاهی هم به صورت همزمان نام صاحب دامی رو که از مدخل حصار میگذره با صدای بلند اعلام میکنه و کسی که مسئول شمارش گوسفندانه یک ریگ در داخل کاسه مسی میاندازه و میگه وگرت، یعنی برداشتم، و این کار همچنان ادامه پیدا میکنه تا به آخرین دام برسه که به نام برکتی معروفه و به هر کسی که تعلق داشته باشه در مدت اقامت عشایر هزینه‌ای برای برکتی تعلق نمیگیره.
شمارشگران با کاسه مسی پر از ریگ و سنگ ریزه ها همراه مردان و چوپانان همه به چادر کسی میرن که گوسفند برکتی به اون تعلق داشته. در پایان هم سنگ های شمارش رو روی چله یا داخل چشمه آب میریزن و بعد از شمارش دام جیب چوپانان رو پر از شیرینی میکنن تا گله رو به چرا ببرن.
عشایر سفره‌دار و باسخایم، هم روزی رسون بعد از خدایم، کبیر و خیلی دست سرخونی مهمون، تو فیلی نه هر شاه و گدایم. اگر چه خاک و سنگی هم نشینم، دلائین رش و باسفایم، بینم در روزگاری پس خلوم سغونی و سغلتی جو برایم، سغونی و سغلتی جو برایم.
عشایر
گجو بنده که خون بنده سراسر، رسال نبی یعنی گوت که برایم، قصر و نر و براد باورنده، برابرین جشن و رو سقایم، قصر و نر و براد باورنده، برابرین جشن و رو سقایم. سی و دو رنگ حاصل شد مگینده، نظر کار جان و مجبایه، رهون و وارهون و سازنیم و چینی خورش نوری آرشه، و تیر و تیر منی صفره آراید، دونه و تفره و نیم بای آرشه زمستون کرسی سر چی کتایه یوناد هرچی خاره به چینندی هنر یک خیل خون که کچایه مرکه این اگلار تا کال بزنده ندلگر میشه که اینی وفایه ندلگر میشه که اینی وفایه
بعد از استان سمنان سری میزنیم به استان کرمانشاه در غرب کشورمون و براتون از هنرهای دستی مردم این دیار کهن صحبت میکنیم.
دوستان، کلبانک یکی از صنایع دستی منطقه کرمانشاهه که متاسفانه امروز به دست فراموشی سپرده شده و رونق نداره.
کلبانک نوعی انگشتر چرمی بود که برزگران در موقع دروگ گندم به دست می کردند تا انگشتشون در اثر برخورد مداوم با ساقه گندم و یا با داسی که با اون گندم ها رو می بریدن زخمی نشه.
کلبانک یا همون انگشتان چرمی در بین سراجی ها در مناطق مختلف استان هایی که کشاورزی داشتند رواج داشت و عده زیادی از این راه امور زندگیشون رو میگذروندند.
یکی دیگه از هنرهای دستی فراموش شده در منطقه کرمانشاه ساخت قفل رمزیه. این هنر از صنایع فلزی کهن غرب کشوره که اهمیت زیادی داره و کار استادان فلزکار بوده و امروز به خاطر واردات قفل‌های مختلف دیگه کمتر تولید میشه.
تبل یکی دیگه از صنایع فلزی منطقه کرمانشاه که یک نوع زنگوله بزرگه و اون رو به گردن بز و یا گوسفند میبندن و از علایم هشدار در موقع خطر برای حمله حیوانات درنده به دامه. البته تأثیر صدا و موسیقی دلنواز این زنگوله به چاق و فربه شدن دام هم کمک میکنه. علاوه بر اون این موسیقی در فرار مار و عقرب هم تأثیر گذاره.
هنر فلزی تبل یا تاول یا همون زنگوله بزرگ دام از هنرهای قدیمی که سابقه چند هزار ساله داره. یکی دیگه از صنایع دستی فلزی رایج در منطقه کرمانشاه قشوه که قطعی فلزی شبیه جارو دستیه و از این قطعه فلزی برای خاراندن بدن اسب استفاده میشه.
با قشو بدن اسب رو میخارونن تا موهای اضافیش بریزه و اسب رو با اون تیمار میکنن. بعضی از قشوها لبه های تیزی دارن که زنگوله ای هم به دسته اون نصب میشه و موقع کشیدن بر بدن اسب صدای دلنوازی ایجاد میکنه.
خب این رو هم بگیم که بعضی از قشوها رو به شکل حیوانات میسازند و متاسفانه هنر قشوسازی در حال منسوخ شدن.
یکی دیگه از ابزارالات فلزی قدیمی در منطقه کرمانشاه پابنده که فلزکاران قدیم با دست می ساختن. بسیاری از پابندهای اسبهای قدیمی کلیددار و یا بدون کلید بود.
پابند اسب بزرگان و نجیب زادگان با نقش‌های زیبا و چشم نواز تزئین و کندکاری می‌شد. صنعت پابندسازی منسوخ شده و کارهای قالبی به نوعی جای تولیدات دستی رو در این زمانه گرفته.
نشت تو سینم عشقت کرماشانم هوای مهرت و نمیره اجانم مهد تاریخ مهره نفسات ای همه جان نبینم زود دلتا گزنم یادتون و غیرت و مردی و صفات ورد زوان اگر مانده به جانم آواز تیشه بیستون برده امانه آه کوه تا و سانتاج زرینت عشقت کرماشانه هوای مهر تو نمیره جوانه.
دوستان و یاران عزیز حتما شما شنیدین که میگن فلانی آب زیر کاهه. آب زیر کاه در مورد کسانی به کار میره که زندگی و حشر و نشر اجتماعیشون رو بر پایه مکر و حیله و حق بازی بنا کردن و به صورت حق به جانب اما با سیرتی زشت برای رسیدن به هدفشون تلاش میکنن. این افراد رو به اصطلاح دیگه فریبکار و دغلبازم میگن. حالا براتون بگیم که وچه تسمیه آب زیر کاه چیه و در واقع آبی که در زیر کاه باشه چطور ممکنه منشأ زیان و ضرر بشه؟
آب زیر کاه از ابتکارات افرادی بود که به خاطر ضعف و ناتوانی توان مقابله با دشمن رو نداشتند و به همین علت سابقا معمول بود که دشمن ضعیفتر برای آن که بتونه حریف قوی پنجش رو مغلوب کنه در مسیر اون باتلاقی پر از آب ایجاد میکرد و روی اون آب رو با کاه طوری میپوشوند که هیچ آب رو رهگذری تصور نمیکرد آب زیر کاهی ممکنه در مسیر اون وجود داشته باشه.
البته اگر به جزئیات لشکرکشی های ممالک آسیایی به خصوص ایران در دوره های گذشته نگاه کنیم به این نکته بر می‌خوریم که موضوع آب زیر کاه جزء حیله ها و به اصطلاح ترفند های جنگی بوده و سپاهیان دشمن رو از این رهگذر غافلگیر می کردن. اصطلاح آب زیر کاه از اون تاریخ ضرب المثل شده و افراد مکار و موذی رو به اون تشبیه می کنن. گفت سیاوش بخندید شاه بشد آگه از آب در زیر کاه.
و خدمت دوستان بسیار عزیز عرض کنیم که به پایان برنامه این هفته فرهنگ مردم رسید.